آرزوترین بقا آرزوترین بها، ای آرزوترین بها، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای شبای برنامه یکی قرار از این به بعد هر هفته عصر هر سه‌شنبه همین زمانهای اولوش اذان مغرب تقدیم حضور بینندگان محترم بشه از این فضای مقدس به صورت زنده و مستقیم. تو این برنامه پیامک های شما رو خواهیم خوند، ارتباط های دلی شما رو با آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به سمع و نظر تمام عزیزانی که دلشون در گروه محبت آخرین یادگار رسول گرامی اسلام هست، دلشون پرپر میزنه برای آقا امام زمان، امام زمان خودشون، انشاءالله یک ارتباط دو طرفه و محکم برقرار خواهیم کرد. تو لحظاتی که بهش میگیم لحظات اذان، لحظاتی که آسمون به زمین نزدیکتر میشه، لحظاتی که میگیم من کنار یکی از گلدسته های زیبا و باشکوه مسجد مقدس جمکران هستم الان، گلدسته ای که انسان رو به یاد مسجد النبی میندازه، گلدسته های سفیدی که سر به قامت عرش میسایند. یادمه که یه بار گفتم که وقتی صدای اذان پخش میشد، گاهی چو کبوتری که بالش بسته گلدسته قریب است، قریب و خسته، اما چو از آن بانگ از آن می آید زیباست چنان دسته گل گلدسته. توی لحظات آسمانی، توی یک عصر آسمانی، عصرهای سه شنبه جمکران رو حتما می دونید چه خبر هست، و توی یک فضای بهشتی سلام شما رو قابل نیستیم، اما به عنوان یه واسطه یه ناچیز، به عنوان یه سیم رابط به مولامون، به آقامون، به امیدمون، به عشقمون، به همه زندگیمون آقای امام زمان خواهیم رسون. انشاءالله قرار ما و وعده ما هر هفته اروپای سه شنبه باشه با ویژه برنامه انتظار سبز. اجازه بدید که با خوندن این دو بیت شما رو انشالله راهی بکنم و به اتفاق شما بریم. گزارشی رو که دوستمون آقای اکبری آماده پخش کردند رو ببینیم و بشنویم و بعد از انشالله نماز، نمازی که به افق مسجد مقدس جمکران اقامه میشه بعد از اذان، باز هم با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین سید بهاءالدین ضیائی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. از همین الان مشغول بشید و پیامک ها، شعرها، دلنوشته ها و عرض ارادت های خودتون رو به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ارسال بکنید. از طریق زیرنویس هایی که خدمت شما اصلا در اختیارتون هست، من هم قول میدم که پیام های شما رو حتما در فضای مناسب در وقت مناسب بخونم. گردید دلم اسیر دردی جانکاه، باید که مدد جست ز درگاه اله. عمریست در انتظار مهدی هستیم، لا حول ولا قوت الا بالله.
بیقرار یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا، گل آخر باغ اسمت لبخندش دار تماشا، میخونن آسمونا سلام
جتالله. سه شنبه ها از شرق و غرب ایران، از شمال و جنوب کشورمون و حتی از خارج از کشور، کاروان دلهای عاشق با زمزمه یا صاحب الزمان به سمت جمکران حرکت میکنن. این رودهای پر از نور وقتی به این مسجد مقدس میرسند، دستهای دعا به آسمان بالا میبرند و دعا و مناجاتشون به احترام نفسهای حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف با دعای توسل به آسمان پر میکشه. در فواصل برنامه و فرصتهایی که به بنده میدید، همراه همکاران خوبمون به میان جمع مؤمنین و زائرین شهر مقدس قم میریم و پای صحبتاشون میشینیم. در خدمتتون هستم. چی شما رو میکشونه هر شب چهارشنبه تشریف بیارید مسجد مقدس جمکران؟
من خودم این نظری دارم، سعی میکنم که هر وقت بتونم با مامانم بیام، میام که انشالله نظر داشته.
من میخواستم که برای امام زمان کار میکنم، برای امام زمان راه هموار میکنم، خودم را آماده میکنم برای ظهور امام زمان.
عشق به اهل بیت، عشق آقا امام زمان. خودم میگه خدا قبول کنه زاکر اهل بیت هستم.
بیشترین عامل اصلیش اینه که یکی که تو مسجد خود امام زمان بیایم توسل به خود امام زمان ببندیم، که از خود خدا بخوایم که ظهور امام زمان هر چه زودتر و هر چه سریعتر برامون برسونه، که اگر توفیقی نصیبمون بشه بتونیم ظهور امام زمان رو درک کنیم. فقط همین بیشترین عامل اصلیمون همینه که بیایم تو مسجد خود امام زمان دعا کنیم برای ظهور خود امام زمان.
خب ما عشقی که به آقا امام زمان داریم، اولین امید و ما امیدی که به خود آقا امام زمان داریم، امیدی که به ظهور ایشون داریم، این عشق به ما امیده که ما از خودستان میایم اینجا.
اول میایم دعا کنیم مال سلامتی و ظهور آقا امام زمانمون که هر چه سریعتر ظهور کنن. بعدم من یه مشکل دارم، پسرم حدود یک سال 11/4/96 گم شده، هنوز ما پیداش نکردیم. من نرز امام زمان کردم که امام زمان ظهور کنه، خدام حاجت ما رو بده، پسرم و پارسا قندی رو به امون برگردونه.
اول ایشان علی آمده بعد از زمین، امام دوم حسن، امام سوم حسین، سلام امام سجاد، عیاد خوشگفتگو از بهدان تاهر، از محمد باقر، ششم جعفر صادق، هفتم موسی کاظم، هشتم امام رضا، رضا الحسن قضا، نهم محمد تقی، علی النقی، دوازدهم صاحب زنده ولی غایب است. مهدی صاحب زمان اوز قدر همیشه و اوز کنه زمانی رسن کنه جهانی.
من اثر وضعی دعا رو و لطف آقا امام زمان و حضرت حجت و عباسالح المهدی رو در زندگیم دیدم. امیدوارم نصیب هیچ مسلمونی نباشد این روز. من سال گذشته خرداد ماه در معاینه پزشک اورولوژ مشخص شد به کانسر یا سرطان پیشرفته پروستات مبتلا شدم. بر اساس اصل الدواء و اندونا و شفا و اندالله متوسل به آقا امام زمان شدم، چون خودم هم بچه دور قمم. من 40 سال پیش ساکن قم بودم، ولی وقتی روی تخت بیمارستان میر خوابیده بودم، وقتی دکتر به من گفتن سید پلاکت موقته و کانسرت متاستازه، گفتم یا امام زمان تو دعا کن من عجاب بلند شم، تو دعا کن من شفامو بگیرم، خوب بشم، رو پا بشم. هر سه شنبه میام اینجا نماز تحیت مسجد میخونم، هر سه شنبه میام به خودت متوسل میشم. آی مردمی که منو میبینین، آی مردمی که منو میشنوین، من زیاد آدم مذهبی نیستم، ولی اثر لطف آقا امام زمان رو در شفای بیماری خودم دیدم، به این مفهوم که از اولین هفته‌ای که از آغوش بیماریم بلند شدم، در سرما، در گرما، در برف آمدم اینجا، بسیار حالم خوب شد. آی مردمی که دلتون شکست است، من از شما میخوام به آقا متوسل بشین و به این مکان مقدس رو بیارین و به مهدویت ایمان داشته باشید و حتما به سمت علی ابن موسر رضا امام مهربون، اگر فرصت میکنید در هر مجالی به سمت آقا امام رعوف هم برید. السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس. سپاسگزارم که منو تحمل کردین و به حرفای من گوش دادین.
بیقرار یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا، گل آخر باغ اسمت، لبخندش دار تماشا، میخونن آسمونا السلام علیک یا حجت الله.
الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی آل یاسین. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تقعد. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتغنوت. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك حين تصبح وتمسي. السلام عليك في الليل إذ يغشى والنهار إذ تجلى. السلام عليك أيها الإمام المأمون. السلام عليك أيها المقدم المأمول. السلام عليك بجوامع السلام. أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. لا حبيب إلا هو وأهله. وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي ابن الحسين حجته ومحمد ابن علي حجته وجعفر ابن محمد حجته وموسى ابن جعفر حجته وعلي ابن موسى حجته ومحمد ابن علي حجته وعلي ابن محمد حجته والحسن ابن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بحما حق يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم فاشهد على ما أشهدتك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخطتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له.
باز هم عرض سلام و ادب و ارادت خدمت بینندگان محترمی که قبل از لحظات نورانی اذان مغرب به افق مسجد مقدس جمکران خدمتشون رسیدم، عرض سلام و ادب داشتم. اون عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستند این مژده رو از جانب من دریافت کنند که انشالله هر هفته عصر روزهای سه‌شنبه به هلوش اذان مغرب در خدمت شما خواهیم بود با این برنامه که اسمش هست انتظار سبز. انتظار سبزی که قراره انشالله ما رو به عاقبت به خیری برسونه، انشالله قراره که تو این لحظات آسمانی ارتباط ما رو با آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف محکمتر و روشنتر و قویتر بکنه. به آن امید زنده ام که در هوای دیدنش چشم گناهکار من پاره کند حجاب را. در خدمت سید ارجمند استاد گرانقدر سید بهاءالدین ضیایی هستیم. از جانب خودم و شما خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم اعیاد گذشته رو تبریک عرض میکنم، انشالله که اعمال همه هم مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته باشه.
خدمت شما عرض کنم جناب استاد، فضای مقدسه، زمانها و مکانها یه رموزی توشون نهفته است که مثلا عرفای قدیم بزرگان آقا فلان وقت برای دعا خیلی خوبه، فلان زمان خوبه، فلان جا خیلی خوبه. ما توی یه جای خاص هستیم، توی یه زمان خاص هستیم، و این برنامه به صورت زنده و مستقیم پخش میشه. یه مراد تو این عالم داریم، یک امیر، یک مولا، یک سرپرست، یک ولی، و امکان ارتباط فیزیکی و حضوری به خاطر خودمون، به خاطر ناتوانی خودمون برامون مقدور نیست. چگونه این ارتباط رو منسجم بکنیم؟ چگونه از لحاظ قلبی میتونیم با مولای خودمون ارتباط قشنگی داشته باشیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. قطعاً بین امام و مأموم باید ارتباط و اتصال باشه. ما تمام گزاره‌های دینیمون با هم دیگه هماهنگ هست، اخلاق ما با عقاید ما، هر دوی اینها با احکام ما، تمام اینها با هم در یک نظام و نسق وجود داره. چطور در نماز جماعت می‌فرمایند بین امام و مأموم نباید نه فاصل باشد نه حائل؟ خب چطور میشه ولی عهد سلام الله علیه امام من باشد و بین من و ایشان حائلی باشد، فاصلی باشد؟ هرگز این گونه نیست. بنابراین فرمود که تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. این حجاب‌های ظلمانی که خودمون داریم باید رو اینهای مقدار متمرکز بشیم و بحث کنیم. در خطبه 12 نهج البلاغه، بینندگان عزیز اگر نهج البلاغه دارن حتما مراجعه کنن، یه خطبه بسیار فاخری است. همه کلمات حضرات معصومین فاخر است. این از اون غررش هست که به تعبیر امام صادق بعض از روایات رو می‌فهمیدن باید با طلا نوشت. شاید این از اونها باشه. جنگ جمل تمام شد، پیروز شدن و اصحاب امیرالمومنین شادی می‌کردن، خوشحالی می‌کردن. یه شخصی کنار آقا ایستاده بود، به آقا عرضه داشت که یا امیرالمومنین لودت تو ان اخی فلانن کان معنا، دوست داشتم که فلانی از برادران دینی ما بود، با ما بود و این فتح و پیروزی شما رو میدید. آقای سوالی ازش کردن، فرمودن که احوا اخی که معنا، حالا مترجمی معنا میکنن دلش با ماست. حالا اونجایی که آقا فرمود احوا اخی که معنا، اون هواش با ماست، فراتر از دل هست. به تعبیر شمس تبریز گفت در هوایت بیقرارم روز و شب، بیقرارم روز و شب، روز و شب را می شمار. ببینید، نمیدونم تا حالا تجربه عشق شاید کسی داشته باشه. اگر کسی رو دوست داشته باشی، موقع بیداری به فکرش هستی، تو خواب به فکرش هستی، موقع غذا خوردن به فکرش هستی، کتاب میخونی به فکرش هستی. آقا سوال کردن احوا اخی که معنا، اون هواش با ماست؟ این شخص گفت بله. حضرت فرمود لقد شهدنا، با ما بود. گفت یا امیرالمومنین ما اینجا در منطقه عراق هستیم، او در حجاز هست. فرمود زمین فاصله بین امام و مأموم نیست، زمان هم فاصله نیست. بعد آقا فرمود ولقد شهدنا اقوامون فی اصناب رجال و ارحام نسا، الان امروز در این جنگ جمل کسانی ما با ما بودن و شاهد بودن که الان در صلب پدران و رحم مادرانشون هستن.
جانم
سیور عفو بهم و زمان، زمان در طول تاریخ اینها رو خواهد آورد. یعنی نه زمان و نه زمین بین ما و امام فاصله نیست.
به 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 به.
بین امام و مأموم گفتم در فقه ما اینجوری هست، نه فاصله است نه حائلی است. اگر یه پرده نازک بین امام جماعت و مأموم باشه نماز باطله. حالا بحث خانوم ها فرق میکنه. بین امام و مأموم حائل نباید باشه، فاصله هم نباید باشه. بسیار خوب. پس بنابراین مثل همین آیه قرآن که اومدن سوال کردن از رسول الله که ما خدا رو نزدیک بدانیم، آرام صحبت کنیم، دور بدانیم، صدا بزنیم، فرمود بسم الله الرحمن الرحیم و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. اگر بندگان من از من مسئلتی سوالی چیزی میپرسن بگو من قریب، نزدیکم. در سوره مبارکه قاف میفرماد و نحن اقرب الی من حبل الورید، از رگ گردنشون به اونها نزدیکتر هستیم. پس بنابراین فرمود که اجیب و دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. بنابراین فاصل اینو در گام اول بدانیم، بین من و امام من فاصلی نیست، حائلی نیست، هیچ نیست. خب چی میشه که من این نزدیکی و قرب رو حس کنم؟ من اینجا باید یه بحث رو مطرح کنم محضرتون به عنوان عنوانش هست ایمان، ایمان در ابعاد گوناگونش. یک ایمانی داریم، ایمان قولی است. من تمام اینا رو به اندازه‌ای که وقت باشه به من بفرمایید، ایمان و آیاتش رو برای شما میخوانم، روایاتش رو میخونم، بیشترم سعی میکنم تکیه بر آیات قرآن داشته باشم که مورد اتفاق همه است. خدمت ایمان قولی داریم، ایمان قلبی داریم و ایمان در حوزه عمل و رفتار داریم. هر چقدر که اینها رو ما ببریم بالاتر، قرب ما به حضرت بیشتر میشه و درکش بیشتر میشه.
اوجش همون ایمان عملیه.
قطعا ایمان عملی دیگه اوجش هست. خب شما نگاه کنید، من از اینجا شروع کنم. سوره مبارکه عنکبوت 29 سوره قرآن هست و 30 سوره قرآن سوره روم هست. در شب 23 ماه مبارک رمضان که شب قدر اصلی هست، از 114 سوره قرآن این دو تا سوره رو به ما قرآن ناطق امام صادق فرمود این دو سوره رو بخونید. و ان لهاتین از سورتین لمکانن عند الله. امام صادق فرمود این دو تا سوره یه مکانتی پیش خدا داره. خب بسم الله، اول سوره عنکبوت که میخوانید از ایمان قولی سخن گفته. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم. احسب الناس، آیا مردم اینجوری با خودشون حساب کتاب کردن، فکر کردن ان یقولوا آمنا؟
این کافیه؟
همین کافیه؟ ایمان قولی که ما ایمان آوردیم، لا اله الا الله رو گفتیم، محمد رسول الله رو گفتیم صلی الله علیه و آله و سلم، تمام شد. ایوت رکو، رها شدن. و هم لا یفتنون، اینها دچار آزمایش نمیشن. ولقد فتنا الذین من قبلهم، ما قبل از اینها رو آزمایش کردیم. سنت خداست که به ایمان قولی ما اکتفا نمی کند، ما رو رها نمی کند. انیوترکو نیست، واگذار نمی شیم. برای چی خدا می خواد ما رو امتحان کنه؟ فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. خدا می خواد معلوم کنه کدام یکی از ما راست میگیم، کدام یکی از ما دروغ میگیم. پس بنابراین این مرحله ایمان قولی بر اساس این آیه. از سوره مبارکه عنکبوت بریم سراغ 49 سوره قرآن، سوره مبارکه حجرات. اونجا میفرماید که این بادیه نشین ها اینا اومدن، اعراب و اینا اومدن به رسول خدا گفتن که ما ایمان داریم، ما مؤمنیم. قالت الاعراب آمنا، گفتن ما ایمان آوردیم. رسول خدا خیلی حیا داشتن. در سوره احزاب هست که منزل رسول خدا می اومدن، قضا می خودن، می نشستن مستأنسین لحدیث، با هم می گفتن، بلند نمی شدن برن. و داره که پیغمبر خجالت می کشد، می کشید و چیزی نمی گفت. اما خدا می فرماید که والله لا یستحی من الحق، خدا اینجوری نیست، صریح گفته. اینجا یکی از اون جاییست که خدا میگه به اینها بگو. قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم. قل لم تؤمنوا، بگو ایمان نیاوردیم. خدایا ما ایمان نیاوردیم. یا رسول الله، ما این همه نماز، روزه، حج، جهاد، کشتیم، کشته شدیم، زخمی شدیم، جانباز شدیم، پس اینا چی؟ اینا ایمان نیست؟ فرمود نه. پس چه اینا؟ فرمود اینا اسلام است. اسلام گام اوله. اسلام ایمان قولی است. همین که شما بگید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول، این اسلام با این اصطلاح در سوره حجرات هست. به تعبیر سوره عنکبوت میشه ایمان قولی. ایمان قولی رو بهش میگن اسلام.
قولو لا اله،
قولو لا اله، احسن. همینه همین. اما ایمان قلبی چیه؟ آیه رو بینندگان عزیز دقت بفرمایید. فرمود که ولکن قولو اسلمنا، فعلا بگید ما اسلام آوردیم. ولما، لما یعنی هنوز، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان داخل قلب نشده. پس ببینید گاهی وقتا میتواند کسی 70-80 سال نماز خونده باشه، اصلا اهل جنگ و جهاد و مبارزه باشه، جانش رو کف دستش گذاشته باشه، اما آیا به ایمان قلبی رسیده؟ معلوم نیست.
اون نماز بر حسب عادت بوده.
احسن. مگر خوارجی که در رکاب امیرالمومنین شمشیر میزدن نماز نمیخوندن، قرآن نمیخوندن، روزه نمیگرفتن، حج نمی رفتن؟
هزار برابر ما.
الله اکبر. بله اینا خیلی چیزای عجیب غریب برای اینا نوشتن. پس بنابراین ایمان قولی است. بعد ما داریم که از ما ایمان عملی خواستن. در ادامه همون آیات سوره مبارکه حجرات این است که فرمود که بعد ایمان به خدا بیارن، بعد جهاد در راه خدا داشته باشن، ذره ریب در اونها شکل نگیره. این خیلی مهمه. مثلا ریبی که در انسان شکل میگیره این است که خب حالا این قرآن ما با این همه علوم الان ما مثلا قرآن الان بود انواع و اقسام ریب هایی که هست، اگر در کسی نبود اون عملش از دو عنصر ایمان عملی دو تا عنصر باید درش باشه. اگر درش معرفت به اون عملی که انجام میده، مثلا الان ما نمازی که داریم میخونیم، معرفت به نماز داشته باشم یک، بعد محبت به نماز هم داشته باشم. آقا ابو عبدالله فرمود انی احب الصلاه، من نماز رو دوست دارم. اگر از این واقعا این نماز من از معرفت نماز رو بشناسد، نماز چیست، یک دنیا یک سال شاید بحث بخواد در هر روز مثلا یک ساعت و نیم آدم صحبت کنه، فقط آیه و روایت بخونیم، فقط هم در باب معرفت و صلاه، شناختن نماز،
اسرارش.
ببینید یه احکام می نویسن احکام و صلات، یه آداب می نویسن آداب و صلات، یه اسرار می نویسن اسرار و صلات.
اینجوری نباشه که مثل خیلی از ما بگیم نماز رو بخونم خیالم راحت بشه.
همینطوره. ببینید چقدر تفاوته همین کلامی که شما فرمودید. ما تا نماز سلام میدیم میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، الله اکبر، آخرش راحت شدن. حالا رسول خدایی به آسمان نگاه میکرد، بعد موقع نماز که میرسید میفهمود که ارحنا یا بلال، بلال ما رو راحت میکن. اصلا راحت رسول الله تو نماز بود و ما خارج از نماز احساس راحتی میکنیم. چقدر حافظ چی میگه؟ یه صلاح کار کجا بود، من خراب کجا. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا.
دلم گرفته از این وسعت ملا، بلا بیا برای دل خستم بنا.
بلا بله. این اون ایمان عملیست. ببینید انی احب الصلاه خیلی مهمه. ما نماز رو واقعا دوست داریم، ما چقدر برای نماز هزینه کردیم. حالا یه گزاره از دین، نماز به عنوان عمود و ستون دین، تمام گزاره های دین رو من عرض میکنم. انسان شما نگاه کنید این ابا عبدالله الحسین علیه السلامی که فرمود انی احب الصلاه، چجوری هزینه کرد سفید رو ترین انسان ها رو، یعنی قمر بنی هاشم، عصر تاسوعا فرستاد سراغ سیاه رو ترین آدم ها، یعنی شمر، خولی، سنان، عمر سعد، اینا سیاه رو ترین ها هستن. گویا امشب رو به ما روزت برای نماز. این امام حسین یادمون باشه که تو دعای عرفه فرمود اللهم اجعل غنای فی نفسی، غنای منو در وجود خودم قرار بده. بزرگان میفهمن بهشت نقد اینه. بزرگان و اساتید آیات، بزرگان میفهمیدن بهشت نقد در این عالم این است که انسان به هیچ کس نیازی نداشته باشد و اظهار نیاز نکند. این بهشت موجود است. اعدت للمتقین، فعل ماضیه، آماده شده. حافظ میگه من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ بهشت نه. اللهم اجعل غنایه فی نفسی. خب این همون ابا عبدالله الحسینی هست که دو بار توایفی از ملائکه اومدن، از جن آمدن که ما اونایی بودیم که جدت رو در جنگ بدر، حنین، احزاب یاری کردیم، یاری میکنیم، از دست رد زد بسینشون، دست رد زد. بعد این وجود نازنین حضرت ابا عبدالله با این غنای نفس اومده رو زده به دشمن که یک شب رو به من فرصت بدید
عشقبازی ما بکنم.
آها چه خبر امشب؟ فرمودی که انی احب الصلاه و کثرت الدعاء و الاستغفار. مسجد جمکران هستیم. این مسجد برای آقایی هست که ما در زیارت عاشورا به عنوان امام منصور ازش یاد میکنیم و امام منصور در مقابل امام موتور هست. امام موتوری که رهاش کردن، اما این امام منصور است، یاری میشه، این رها نمیشه. این دو کلمه در کنار هم هست، فرصت توضیحش نیست. این امام منصور میخواهد که انتقام اون امام موتور رو بگیره
و ما باید تو این مسائل شبیه حضرت باشیم. حقیقت تشیع به تشبعشه. حضرت آقا یه موکبی داره مسجد مقدس جمع کلام. ما هر سال توفیق داریم با بچهای شبکه ولایت 10 روز میریم اونجا و تو موکب مسجد مقدس جمع کلام روزی 7-10 ساعت برنامه زنده داریم. بعد گزارش پیاده روی و داستان ها. اسم این موکب هست مع امام المنصور.
عجب
اسم این موکه
از متن زیارت عاشورا من خبر نداشتم. به 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 داریم در و یرزق ان یطلب سارک مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و سلم. بله، بنابراین جنبندی کلام این شد که اگر ما در مرحله ایمان عملی بخوایم وارد بشیم، همین اعمالی که تا حالا انجام دادیم، نماز و روزه و حج و تلاوت قرآن و الی آخری، معرفتشو داشته باشیم که دنیاست، بعد محبتشو داشته باشیم، دوست داشته باشیم، هزینه کنیم. ابا عبدالله از آبرو بالاتر نداری. آبرو گذاشت رو زد برای نماز. چقدر ما با این فاصله داریم؟ ما گاهی وقتا مثلا یه شرایطی هست میگم روم نمیشه رو بزنم که آقا من برم فلان جا نماز بخونم. یه مجلسیه، یه فضاییه، یه ماشینیه، یه اتوبوسیه، یه خب این ایمان عملی است. خب حالا ما میخواییم ارتباط قلبی پیدا کنیم با امام زمان علیه السلام. خدا گواهه این مراحل هرچی که ما بیشتر بریم حجاب بیشتر برداشته میشه. ولی ما که نزدیکیم، نحن اقرب الی من حبل الورید، و ما به شما نزدیکیم. این رو اگر انسان دنبال کنه اون وقت به جاهایی میرسه که حالا من یه گوشش رو باز محضر شما عرض کنم که همون گونه که در اون خطبه نهج البلاغه آمده، پرده ها کنار میره، فاصله زمینی و زمانی برداشته میشه، یه مقامی است به نام مقام حضور. من از سوره یوسف شروع کنم، استناد قرآنیشو میگم، حالا از نهج البلاغه گفتم از جای دیگه. شما نگاه کنین، حضرت یوسف رو داخل چاه انداختن تو وادی کنعان، حضرت یعقوب خبر نداره، سالها گذشته، پاک و پیراسته شده، از صافی ها رد شده، صفوت الله شده، صفی الله شده یعقوب به خاطر این بلاها. اون وقت حالا پیراهن یوسف رو از دروازه مصر عبور دادن. آیه قرآن اینو میگه، میگه انی لأجد ریح یوسف، میگه من بوی یوسف را مییابم. ببینید کلمه اشمو نیست، نمیگه استشمام میکنم، یعنی بود من نمییافتم، امام زمان هست من نمییابم، این بر من سخته. توی دعای نطبه میخونید عزیزون علیه ان ار الخلق ولا ترا، چیه که من این خلق رو میبینم شما رو نمیبینم، مشکل از منه، پس بر من سخته. چرا اینجوریه؟ اگر ما مثل یعقوب اون بلاها رو ببینیم، از اون صافیها رد بشیم، به اون مقام حضور برسیم، بوی یوسف رو میابیم، خود یوسف رو میابیم.
آقای چند بیت شعر بخونم؟
بفهم.
دردمندم دوا نمیخواهم،
دوا نمیخواهم،
از طبیبان شفا نمیخواهم، در جهانی که عافیت ننگ است، گفتید باید از صافیا رد شد، در جهانی که عافیت ننگ است، جز دلی مبتلا
نمیخواهم.
نسبم میرسد به آبس و جون،
به به،
از ولا جز بلا
نمیخواهم.
از کسی جز محب آل علی التماس دعا
نمیخواهم. همینطوره، از ولا جز بلا نمیخواهم. تو نهج البلاغه است فرمود که ببینید، یا شیعه ما نباشید یا اگه باشید خودتون رو آماده کنید، آماده کنید برای بلاها. دنیا دنیای عافیت نیست. در باز نهج البلاغه داریم دارون بالبلاء محفوفه، پیچیده شده با بلاها. این مقام حضور یه مقامی است که پرده ها رو برمی‌دارن و به تعبیر اون کلام امیرالمومنین باز در نهج البلاغه فرمود زمین و زمان به عنوان حائل دیگه برای ما نیست. مرحوم عاشق جعفر شوشتری، اینا واقعیت، اینا ثبت. عصر عاشورا رو منبر بود، حالش بد شد، خیلی بد شد، خیلی آب دادن به ایشون. خلاصه بعد گفتن عاشق جعفر چی شد؟ گفت شما مگر متوجه نشدید؟ گفتن نه چی.
گفت استشمام نکردی بوی سوختن خیمه رو آتش زدن؟ گفتن نه ما نفهمید. اون شیخ جعفرش مشتریه که میفهمه نه، مقام حضوره. من بذار اینا روایاتی هم داریم در کتاب شریف اصول کافی که شاید بعضی از این پدرها و مادرها حس کرده باشن پسرش دوره از او، دانشگاه رفته، سربازی رفته، فاصله داره. یه شب مادر میبینه که آرام و قرار نداره، هر کار میکنه میبینه که مثلا بی جهت تب کرده، مادرها تب کرده. بعد فردا معلوم میشه، پس فردا معلوم میشه که بچهش تب کرده بود، بچهش مریض بود. در روایت داریم تو باب طینت مؤمن که فرمود او برای عالم این برای عالمی متوجه میشه. این گونه است. هر چقدر که ما این واقعا نگاه کنیم، من از بینندگان عزیز کسانی که میشنون این حرف ها رو میخوام یه مقدار دقت کنن. اگر یه مقدار ما سراغ این همین اعمال روزمرمون، همین گزاره های دینیمون رو با دقت بیشتر، با معرفت بیشتر، با محبت بیشتر، دلدادگی بیشتر. چطور بعضی ها میگن که آقا این رشته درس رو میگه من عاشقشم، با عشق درس میخونه، به فلان کارش با عشق، واقعا کارش عشق میورزه ها، یعنی از بس کارش دوست داره کم کارش نمیذاره. خب به این تکالیف چی؟ اگر کسی با عشق این تکالیفش رو انجام داد، قطعا به اون مقام حضور میرسه و اون ارتباط قلبی با حضرت رو.
به چشم ظاهری من بسنده نکنی،
قطعا بسنده.
گوش دل باز کن که جان شنوی، آن چه نشنیدنیست آن شنوی. سر هر موی تو زبان بشود، وصف او را به هر
زبان بشنوی. احسن.
دل هر ذره را که بشکافی، از دل ذره ها از آن شنوی.
احسن احسن، همینطوره. بله، اینی که شما فرمودید، این شعر فاخری که خوندید، این اولین آیاتی است که بر رسول خدا نازل شد. اقرا بسم ربک الذی خلق. ببینید آیه دومی که خلق الانسان، انسان رو خلق کرد، اما تو آیه اول الذی خلق نمیگه چی رو خلق کرد، یعنی همه پدیده ها. بعد میگه این اسم رب، این علامت رب تو همه مخلوقات هست، تو ذرات کائنات نشانی از اوست. تو بخوان این رو، بخوان. این سواد هم نمیخواد، امی باشه. پیغمبر میگه امیه باشه. در سوره اعراف داریم النبی الامی و الذی بعث فی الامیین. او بی سوادا خوندن، سواد نمیخواد. دو تا اقرا داریم، این اقرا با اسم است، اقرا دومش اقرا با قلم هست. اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. و اقرا بالقلم این سیاهی ها رو، سواد سیاهی، این سیاهی ها روی سفیدی رو میتونیم بخونیم. اما اون اقرا اول نور است، العلم نور، یقذفه الله فی قلب من یشاء. وقتی قلب هر کسی که بخواد،
چه بسا سوادهای ظاهری برای ما سیاهی بیاره،
حجاب میاره. اگر اقرا اول نباشه قطعا حجاب اکبر است، قطعا حجاب اکبر است. بنابراین قرائت اول مقدم شد بر قرائت دوم.
آقا وسط صحبتهای حضرت عالی من این وقتای بیتایی یادم میاد،
بفهم
حیفم میاد نشه.
خواهش میکنم،
خدا ببخشید.
سلامت باشید.
بعضیا کبوتر بازن، ما شعر بازیم. قسم به نون و بالقلم که آفریدگار هم شروع کرده با علی فاتحه الکتاب را.
به به به،
با نور ولایت،
با نور. همینطور همینطور همینطور. بنابراین این رو انشالله مد نظر داشته باشیم. خب حالا اگر کسی بخواد که این دین رو اولا به قول بگوید، بعد به قلب دوستش باشد، بعد در ارکانش عمل کند، یک دور اسلام رو اگر بخواهد در مجموعه این ادعیه و زیارات، بنده کاملتر جامعتر از زیارت آل یاسین که یک دور دین درش عرضه میشه. ببینید حضرت سیدالکریم، حضرت عبدالعظیم حسنی، خودش با چهار پشت به امام مجتبی میرسه، خودش فقیه، محدث، عالمه، اما میاد پیش امام هادی دینش رو عرضه میکنه. چرا؟ ما در جامعه کبیره داریم ائمه بزرگوار، شهدا و دار الفنا، شفعا و دار البقا. اگر کسی بخواد امام زمان در قیامت شافعش باشه، در دنیا باید شاهدش باشه. شاهد بر چی؟ بر اعتقاداتش. من چیکار کنم دینمو عرضه کنم بر امام زمان؟ زیارت آل یاسین یه ویژگی داره که در هیچ زیارتی نیست و اون عرضه دین به امام زمان است. اشهد و کیا مولای انی اشهد، من تو رو شاهد میگیرم. اگر امام زمان رو شاهد گرفتی در دنیا و ایشون پذیرف، شافع در قیامت میشه. این ارزش زیارت آل یاسین است. و یک مجموعه از دین که میگید شما به چی شهادت میدید، تمام اون فرازهایی که اونجا هست از اول تا آخر دین اونجاست.
جناب استاد یه سوال برای خودم پیش اومده، شاید دنبال خدا شاهده هیچ وقت حالا تو این برنامه ها به عنوان موجودی نشسته، همیشه به عنوان یه شاگرد نشستم، به عنوان یه کسی که نشستم که یه چیزی یاد بگیرم از دینم. چرا میگیم آل یاسین؟ اسم اسم این دعا.
خب من باید باز قرآن رو براتون باز کنم و بعد تفسیر البرهان رو براتون باز کنم و بعد روایات رو بخونم. قلب مهمترین عضو است. فرمود امام قلب است. و حالا من حدیثو القلب به منزلت الامام فی الجسد، کل این جسد یه امام داره و قلب است. 114 سوره داریم. فرمود قلب القرآن یاسین.
به به به.
یعنی امام خیلی حرفه. خیلی حرف. آقا رسول خدا فرمود لودت تو، اصلا دوست داشتم انها این سوره یاسین در قلب همه مسلمان ها باشه. پیغمبر خیلی دوست داشت زن و مرد مسلمان یاسین رو بلد باشن. ای کاش زمانی برسه که این سوره یاسین رو مثلا توی برنامه های چیزی مسلمان ها یاد بگیرن، همین ظاهر سوره رو یاد بگیرن. خب بعد از آقا سوال کردن، از معصوم، از امام صادق سوال کردن یاسین یعنی چی؟ امام باقر، امام صادق، تفسیر البرهان. فرمود رسول خدا در قرآن نامهایی دارد، یکیش یاسینه، یکیش طاهاست و الی آخری. بعد فرمودم خب یاسین معناش چیه؟ فرمود یاسین یعنی یا ایها السامع الوحی، ای کسی که وحی را میشنوه.
جانم
بل قرآن الحکیم، که این قرآن حکیم همون وحی است. انک لمن المرسلین. فرمود وقتی که میگه انک، یعنی یاسین از اسمای رسول خداست. انک که میگه یعنی لمن المرسلین، نمیگه تو رسولی، تو میگه از مرسلین هستی. حالا فرصت ندارم من بگم مرسلین داستانیست، رسولی داستانیست، کلون آمن بالله و ملائکته و کتبی و رسوله. رسول یکیست، آخرین رسول هم رسول الله است. اما مرسل چی؟ مرسل گاهی کنار هم هستن. تو همین سوره یاسین میفرماید که ما مرسلین رو فرستادیم در شهر انطاکیه که الان در ترکیه هست، اون قریه‌ای که اونجا بود و مرسلین رو اونجا فرستادن. بعد میفرماید که دو نفر رو فرستادیم، فعززنا به ثالثین، سه تا مرسل شدن در یک زمان. خب در کنار رسول خدا کس دیگه هم هست که هرچه پیغمبر میشنود او هم میشنود.
جان
او وجود نازنین امیرالمؤمنین است. در دعای ندبه میخونیم اودعته و علم ما کان و ما یکون الان قضاء خلقه.
جانم استاد میگن که فرصت اون تموم شده.
بله.
فقط یه دقیقه برای جمع‌بندی.
بله.
شاید سخت من اینو بگم. بله.
خواهش میکنم. بنابراین میخواد بفرماید که یاسین کسانی هستن که سامع وحیان و آل یاسین هم کسانی هستن که ادامه دهنده اون رسالت هستن و اون وحی رو اونها شنیدند. بنابراین این زیارت آل یاسین اون اهمیتش و جنبندی کلام هم این شد که اگر کسی بخواد ارتباط قلبی با حضرت حجت پیدا کند، اون سه مرحله ایمان قولی و قلبی و عملی رو و عملی که بر اساس معرفت و محبت باشه دنبال کنه و کل اسلام در سوره یاسین اون گزاره‌هاش رو بهش توجه داشته باشه و سعی کنه که معرفت و محبت خودش رو نسبت به اونها به نهایت برسونه ان شاء الله.
من یه خواهش از شما دارم.
خواهش می‌کنم.
شما هم خیلی شعر دوست دارید.
خواهش می‌کنم.
شعر پایانی برنامه رو شما به انتخاب خودتون بخونید.
من خطاب به حضرت حجت این بیت رو از حافظ می‌خونم که آقا خیلی اهل وفاست. میگم به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر، که از جهان می‌شد و در آرزوی روی تو بود.
سپاسگزارم از جناب استاد ضیایی که اهل دلند و ما هم الحمدلله رب العالمین خدا رو شکر میکنیم محبت اهل بیت اینقدر تو وجودمون هست که احساس کنیم سرمایه غیر از این نداریم. خدا ایشالله این سرمایه رو برای ما حفظ بکنه. ما جزو سرمایه‌دارای عالمیم دیگه، چون که محبت امیرالمومنین رو داریم. تا اسمی ایشون میاد اشک چشمون حلقه میزنه، بغض میکنیم، نه از روی غم، از روی شوق، از روی عشق، از روی اون سوختن، از روی اون محبت. خدا رو شکر میکنم، نمیدونم چجوری میشه از عهده شکرش به در اومد. میخوام شما رو به خدای بزرگ و مهربانی بسپارم که عظیمترین گنجش رو به ما شیعیان عنایت فرمود. با این دو بیت که من و دریا و موج و ساحل دوست، شدم آغشته با آب و گل دوست. خدا یاری کند شاید که یک بار نشیند مهر ما هم در دل دوست. یا علی مدد.
بشتابه روح اداده، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلاله، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلاله، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.